أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و عرض تعزیت و تسلیت به مناسبت عاشورای حسینی و توفیقی است به حمد الله در این مناسبت که متعلق به سید و سالار آزادگان وجود است، آیات بینات سوره مبارکه قاف را پیگیری میکنیم. امشب هم در ادامه مباحث باز ادامه گفتار پیشین رو از آیه 22 و انشاءالله بعد از آن خدمت عزیزان بررسی خواهیم کرد. سخن به اینجا رسید که بعد از آن که پایان کار آدمیان رو در دنیا مطرح کرد حضرت حق، با تمام دقت ها و با تمام بررسی ها و کتاب عمل و کارنامه دقیقی که از همه آدمیان مهیا می شود و آماده می شود، فرمود و جاءت سکرت الموت بالحق ذلک ما کنت منه تحید، اشاره شد به مسئله پایانی آدمیان و مرگ. البته گفتیم که کلمه موت حق، مرگ به حق رو در اینجا حضرت پروردگار مطرح فرمود که باید گفت بالاخره شاید از مهمترین نکات و دستاوردهایی که واقعی شگفتنگیز و بی نظیر فردا به دست عاشورایان رقم زد همین بود که تفسیری برای مقوله مرگ به حق محقق شد، چه از زبان اون نوجوان 14 ساله‌ای که بگوید احلام الاصل، مرگ رو چنان شیرین و گوارا تفسیر و بیان کند، چون بزرگ مرد جوانی که گفت اذن لا نبالی ان نموت محقین و مرگ رو کاملا در آغوش گرفت، چه اون رشید بزرگوار و یلی که دیشب خواندیم لا ارحب الموت از الموت و زقا، من عباس ابن علی هیچ باکی از مرگ ندارم هنگامی که به سوی من آید، و چه سخن خود وجود نازنین سید و سالار آزادگان وجود که فرمود انی لا ار الموت الا سعاده و الحیات مع الظالمین الا برما، من نمی بینم مرگ را جز سعادتی و زندگی با ظالمان را جز نکبت و نگونساری نمی بینم. چه تفسیر زیبایی از وجاعت سکرت الموت بالحق نشان دادند این عاشورائیان و در تاریخ ماندگار کردند. به دنبال آن فرمود و نفخ فی الصور، اشاره کردیم خدمت عزیزان دقیقا با آیه شریفه که پایان کار اعلام می شود، نفخه احیا، اعلام مرگ عمومی، نفخه اماته، به دنبال آن نفخه احیا در قیامت که همه انسان ها اذا هم من الاجداس الی ربهم ینسلون، به سوی پروردگارشون حرکت میکنن. آنگاه تعبیر عجیبی رو قرآن فرمود و جاءت کل نفس معها سائق و شهید، هر انسانی و نفسی می آید و همراه او سائقی وجود دارد و شهیدی وجود دارد. اشاره کردم سائق از ماده سیاقت می آید، یعنی از پشت کسی رو هدایت کردن، منتها دو گونه است، همان گونه که در سوره مبارکه زمر اشاره کردیم خدمت عزیزان، گاه صحبت آن است که وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا، کافران را به سوی جهنم سیاقت می کنند، راندنی که از پشت با وحن و با شدت و فشار و کره هست سیاقه گفته می شود و کسی که می راند سائق است که در مورد کافران گفته شد. اما آیه بعد یه دعای میریم جلوتر و سیق الذین اتقوا ربهم الى الجنت زمرا، کسانی که تقوای پروردگارشون داشتن آنها هم سیاقت می شوند. از پشت راندنی، همراه کردنی که در به اصطلاح ما به منزله بدرقه است، به منزله حمایت است، اون رو هم سیاقت میگن. به همین خاطر بزرگان ادب این واژه رو از واژگان ازداد میدونن، یعنی دو معنای متقابل دارد، هم کرامت در او دیده میشود هم لامت، هم حرمت هم پستی. در اینجا فرمود و جاءت کل نفس معها سائق و شهید، اشاره کردیم هر انسانی که می آید ملکی است، فرشته است که به عنوان نگاهبان و هدایت کننده اوست. اگر شخص مؤمن است این سیاقت با احترام است، اگر کافر است با شدت و قهر و همون حالتی است که برای زندانیان امروز در دنیا می‌بینیم که این اتفاق می‌افتد. و شهید اون کسی که گواهی است به تمام معنا از کنه و حقیقت امور آگاه است، فرشته‌ای که پرونده عمل رو به تعبیر ما همون کارنامه رفس رو برای پیشگاه خداوند سبحان آماده کرده، مهیا حاضر می‌کند. صحنه عجیبی است که قرآن به تصویر می‌کشد. و فرمود و جاءت کل نفس، اشاره کردیم عمومیت داره، یعنی تمام انسان‌ها رو این تعبیر قرآن در بر می‌گیرد. خب تا اینجا مطلب گفته شد. بدون بالا فقط این کلمه شهید رو هم اضافه کنم، اینجا نفرمود و جاءت کل نفس معها سائق و شاهدون، کلمه شهید آمد. اشاره کردم با توجه به این که ما در دنیا آگاهی هایی که داریم عزیزانی آگاهی های نظری است، یعنی یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، علومی که ما انسان ها داریم قابل خدشه است، یعنی اصل عدم قطعیت در علوم تجربی مورد وفاق و پذیرش همه صاحب نظران است. ما قطعیت در خیلی از داشته های خودمون و دانستنی های خودمون نداریم در دنیا، اما در جهان آخرت همه علوم نظری تبدیل به ضروری می شود، مانند بدیهیاتی می شود که دو از یک بزرگتر است. یعنی تبدیل به این بدیهیاتی میشه که انسان‌ها در دنیا رسیدند. اولا همه مجهولات در اون عالم به معلومات بدل میشود. دو، تمام دانش نظری انسان تبدیل به دانش ضروری میشود. یعنی بدیهی و آشکار و شفاف این ویژگی است که در عالم قیامت رخ میدهد. لذا اینجا صحبت از شهیده، یعنی آگاهی کامل به عمق ماهیت امور با تمام حقانیت و صداقت آن عرضه می شود. خب رسیدیم به آیه حساسی که به دنبال آن آغاز سخن امشب، لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. هر آینه قطعا تو ای انسان، صحبت همان نفس است، همون کل نفس، تو ای نفس و ای انسان، لقد کنت فی غفلت من هذا، تو در غفلت بودی از آنچه امروز میبینی، از آنچه امروز با آن مواجه میشی، از این دنیای حقایق، از این برزخی که طی کردی و قیامتی که با اون مواجه میشی و تمام حقایق پیش روی تو، در غفلت از آن بودی. لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک، ما الان این غطاء و حجاب و پرده تو را بر میداریم و چشم تو تیزبین نافذ حقایق امروز رو میبیند. واژه واژه مطلب دارد که خدمت عزیزان بگم و کلیت بحث رو بررسی میکنیم. فرمود لقد کنت فی غفلت، یه تکمضرابی دیشب اشاره کردم که غفلت غیر سهو است، سهو فراموشی است عزیزان، نسیان فراموشی است، اما غفلت آن است که انسان در مورد پدیده حاضر موجود التفات لازم رو ندارد. یعنی شما یه عرض به خدمتون، کسی رو بارها دیدید، میشناسید، بعد یه اتفاقی میفتد، این رو اعلام میکنن، این آقا میدونید فلان نیست، این همسایه شما، میگید عجب ما غفلت داشتیم، ما همیشه ایشان رو میدیدیم اما نمیدونستیم که این فلان نیست، این جایگاه و موقعیت رو دارد، این شخصیت نامیست مثلا. فرض بفرمایید عدم التفات به یه امر موجود رو غفلت میگویند. لقد کنت فی غفلت من هازا، از این وقایع و حقایقی که امروز با آن مواجهی. پس تا اینجا مشخص میشه که خداوند سبحان هنگامی که انسانها پا به حقایق قیامت و جهان قیامت میگذارند، میفهمد این نگاه به قیامت، حقایق به قیامت، این جهانی که الان با اون مواجه میشید دور از دست شما در دنیا نبود، موجود بود برای شما، میتوانستید ارتباط با این جهان، با حقایق این جهان برقرار کنید و آگاهی و حتی فراتر از آگاهی شهودی هم در مورد این حقایق داشته باشید. خب استعذار دارید وقتی که فرمود ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، هنگامی که خداوند سبحان توصیف مقام متقینی کرد که راه یافته از آیات بینات قرآنن، در مورد قیامت چی فرمود؟ و بالآخرته هم یوقنون، اینها نسبت به جهان آخرت یقین دارن، اهل تقوا. یقین یه آگاهی تام کاملی است که علم بدون خطا در آن وجود دارد و به مرزهای شهود انسان رو نزدیک می‌کند. پس از شأن اهل تقوا اینه که در دنیا نسبت به حقایق جهان آخرت و آنچه پیش رو دارند حال یقین دارند. حالا مراتب یقین اینها به لحاظ شخصیتشون فرق می‌کنه. ممکنه علم الیقین باشد، ممکن است عین الیقین باشد، ممکن است حق الیقین باشد. پیامبر مکرم اسلام، وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی الله صلی الله علیه و آله. شنیدید حدیث رو بارها، خود بنده هم عرض کردم، از مسجد الحرام بیرون آمد، صبحگاهی است، داره جوانی میآید و چهره تکیده خاصی دارد. پیامبر نگاهی کردن فهمدن کیف اصبحت یا زید، چه حال و روزی داری الان، این صبحگاه تو چگونه است؟ گفت اصبحت موقنن یا رسول الله، الان با یقین امروز رو صبح کردم. فهمدن نشانه یقین چیست؟ گفت یا رسول الله، اگر رخصت بفرمایید الان میگویم این کسانی که اطراف شما هستند و این صحابی شما که میزان الهی برای آنان گویا در نظر من اقامه شده است، و بگویم کدام و اما من خفت موازینه و کدام ثقلت موازینه است. پیامبر فرمودن کافی است من عرف الله کل لسانه، اینجا جایی است که هر کرا اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش دوختند. یه نمونه است، روایتی است که در اصول کافی هم اومده و ظاهرا روایت هم باید معتبر باشه. حالا معتبرتر از اون عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. پس برای انسان، برای مؤمنان، برای اهل تقوا، این با توجه به کریمه مبارک لقد کنت فی غفلتن، این فرصت عزیزان در دنیا بود که پرشهای ذهنی و روحی آنان به گونه ای باشد که به افقهای فراتر از این جهان مادی در این دنیا بتونن مرتبط باشن، سیر کنن و سفر کنن. اما عجیب، لقد کنت فی غفلتن، این تعبیر فی غفلتن به ظاهر بود اینطور میفرمود خداوند سبحان، لقد کنت زا غفلتن من هازا، تو دارای غفلت بودی، غفلت داشتی از این جهان. آن نمیفهمد زا غفلتن، لقد کنت فی غفلتن. فی نشانه چیست؟ ظرفیت. الماء فی الاناء، آب درون ظرف است، یعنی تو فرو رفته در غفلت بودی. حالا این غفلت چیست؟ انشاءالله الان در ادامه به اون قطاع که برسیم اشاره میکنم و بررسی میکنم. پس این نکته عجیب رو خداوند هشدار اون رو داد، آگاهی اون رو داد که لقد کنت فی غفلت من هازا، میتوانستید انسان ها این جهان، من هازا، اون چه با اون مواجه میشید چیزی نبود که دور از دست شما باشد، علم به آن، آگاهی یافتن به آن، یقین به آن، برید بالاتر. اگر کارها با نفس خودتون می کردید و از ساز و کارهای تقوا بهره می بردید، به شهود این عالم هم می رسید. خوشبختم از این که توفیق دست می ده مراجعه می کنیم در کنار تفسیر کلام الهی به سخنان مولانا و مقتدانا و امیر المؤمنین در این سوره شریفه، و استشهادمون و شرح و بیان تفسیری رو از وجود نازنین مولا دریافت می کنیم. خطبه 222 دوستان به عارفانه مراجعه مراجعه بفرمایید در اون کتاب کامل شرح کردم من. و ان للذکر اهلا و ان للذکر لاهلا اخذوه من الدنیا بدلا. دقت بفرمایید، ذکر کسانی رو دارد. البته این ذکری که امام میگن دیگه در جای خودش روشن، این ذکر لفظی نیست دیگه. دقیقا این ذکر نقطه مقابل چیست؟ همین غفلت است. و ان للذکر اهلا، کسانی که به ذکر میرسن اینها کسانی هم که اخذوه من الدنیا بدلن، این ذکر رو از دنیا بدل خیلی از چیزها گرفتن. به گونه ای که فلم تشقل هم تجارتون ولا بیعون ان، تمام امور، نه این که اهل تجارت نیستن، نه این که اهل سیاست نیستن، نه این که اهل دنیا نیستن، اما این امور به هیچ وجه آنان را باز نمی دارد، دل مشغول نمی کند از حقایقی که به سوی آن حرکت می کند. یقتعون بهی ایام الحیات، با همین شیوه زندگی رو طی می کنند. و یحتفون به زواجر ان محارم الله فی اسماء الغافلین، و بانگ توجه به اجتناب از حرام الهی را در گوش غافلان اهل دنیا هم میرسانند. یأمرون بالقسط، دقت کنید، یأمرون بالقسط، اینها به عدالت اجتماعی و قسط اجتماعی مردم را فرا میخوانند. و یأتمرون به، خودشون پایبند آنند. و ینهون عن المنکر، تناهون عن، اینها به تمام معنا پایبند به نهی از منکرند و بازداشتن از منکر. اما خود آنان ابتداعا اجتناب از منکر و دوری از منکر رو دارن که لیاقت این کار رو داشته باشن. حالا امام این جملات رو میفرماید، عجیبه، این از جاهای نهج البلاغه است که دیگه جای دیگری پیدا نمیشه. فکأنما قطع الدنیا الی الاخره و هم فیها، اینها زندگی دنیا رو طی میکنن به آخرت میرسن، اما گویا در آخرتند که در دنیا زندگی میکنن. فشاه هدو ماورا ازالک، در عین این که در دنیا هستن مشاهده میکنن پس از دنیا را. یه اصطلاحی تین سال و ماها بر ذهن بعض از دوستان اومده، این اصطلاح مبتنی به یه ترجمان روایی نیست، آن مطلب همینه، چشم برزخی. این اصطلاح رو شما، این ترکیب رو میشنوید در این سال و ماه ها که میگن بله گروهی ممکنه اینها مثلا چشم برزخی دارن. امیرالمومنین بنیاد دقیق سخن رو داره مطرح میکند. اینها کسانی هستن که فشاهد و ماورا و ذالک فکأنمت هلعو، اینها گویا واقعا اشراف دارن. قیوب اهل برزخ فی طول الاقامت فی، به تمام حالات اهل برزخ اینا اشراف دارن که در برزخ چه میگذرد بر این انسان ها. و حققت القیامت علیهم اداتها، وعده های خداوند در قیامت برای اینها روشن و به شهود میرسد. فکشفو، جمله‌ای که خداوند در قرآن اینجا میگه امام میفهمند، فکشفو قطاع ازالک، اینا این قطاع رو به کناری میزنند، نه برای خودشون، گاهی لأهل دنیا، برای اهل دنیا هم پرده را کنار میزنن. حتی که انهم یرون ما لا یر الناس و یسمعون ما لا یسمعون، که گویا چنان است که اینها میبینند چیزهایی را که مردم نمیبینند و میشنوند چیزهایی را که مردم نمیشنوند. شنیدید دیگه، مانند امشبی دیگه، چون شب عاشوراست باید گفتیم، مانند امشبی وجود و بارگ حضرت مولانا الحسین یه اشارتی کردن، یه جلوه هایی رو به یارانشون نشان دادن. به تعبیر پاری از متون گویا جایگاه فردا غروب آنان را امشب در این شامگاه سرخ فام عاشورا به یاران خیش یه شمه هایی و جلوه هایی رو ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. فرمود لقد کنت فی غفلت من هذا، شما در دنیا متاسفانه فرو رفته در غفلت بودید. فکشفنا عنک غطاءک، اما امروز ما غطاء شما را برمی‌داریم، قطاع را برمی‌داریم. کلمه قطاع به معنای پوشش و حجاب است، اما یه واژه دیگر هم مثل این در قرآن داریم که تفاوت معنایی با هم دارن. یه کلمه ایست که با اون آشنا هستید، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم قشاوه، کلمه قشاوه رو داریم، ختم الله علی قلوبهم، جماعتی کارشون به جایی میرسد که خدا ادراک آنان و قلب آنان را پلم میکند. بسته میشه، دیگه هیچ ورودی ندارن. ختم الله علی قلوبه و علی سمعهم، گویا گوش اینها هیچ نمیشنود. و علی ابصارهم، و بر ابصار آنان و چشمهای آنان غشاوه است. قشاوه به معنای پوشش است، اما پوششی که صورت رو میگیرد. یه چیزی مشابه، ببینید بعض از بانوان بزرگوار فراتر از حد لازم الهی رو میخوان پوشش رعایت کنن. استعذار دارید، حد واجب یعنی حد اقل پوشش لازم و کافیه در قرآن کریم در دو آیه شریفه مطرح شده است. یه وقتایی در همین برنامه دهه اول محرم میدان هدایت تهران در سوره مبارکه احزاب کاملا در یدنین علیهن من جلابیبهن، آیه 59 سوره مبارکه احزاب، دو جلسه اختصاص به این بحث پوشش در قرآن دادیم. خب یه آیه این است که ولی از ربن به خمرهن علا جیوبهن، یه خمر و خماری رو قرآن برای بانوان مطرح می کند که به تعبیر بنده در پارسی میشه چهار قد، یعنی دقیقاً به لحاظ علم لغت و فقه و لغت و اتیمولوژی معادل میشه با چهار قد. اونی که سر رو میپوشاند، یعنی مو را میپوشاند، و گردن رو میپوشاند. سوره مبارکه نور تمام. یدنین علیهن من جلابیبهن، یه جلباب داریم در قرآن، و جلابیب که اون پوششی است که تمام سر تا سر حجم بدن زن رو میپوشاند. این دو پوشش لازم قطعی واجب قرآن کریم است که در مورد بانوان مطرح میکنند. این دیگه حالا یا کسی میخواهد کلام الهی رو بپذیرد، امر خدا رو، همونطور که خدا به نماز امر میکند، همونطور که به عدالت ورزی و قسط امر میکند، همونطور که به خلق نیکو امر میکند، به حجاب هم امر میکند، به این پوشش هم امر میکند در قرآن کریم، و نپذیرفتنش تخلف از فرمان الهی است، هیچ تعارفی هم نداره. گاهی مایل نیستم این حرفا رو امشب بگم، خاطر عزیزان مقدر کنم. گاهی میشنوید کسی مثلا، کسانی میگویند مگر دیگه پوشش اسلام یعنی پوشش، یعنی تمام اسلام پوشش است؟ نه، بنده عرض میکنم تمام اسلام نماز هم نیست، تمام اسلام زکات هم نیست، تمام اسلام عدالت هم نیست، هیچ کدام اینها تمام اسلام نیست، اما اسلام تمام اینهاست. دقت فرمودید؟ هیچ کدام اینها تمام اسلام نیست، اما اسلام تمام اینهاست. نمیشه اسلام باشه و عدالت نباشه، نماز نباشه، خلق خوش نباشه، پوشش نباشه، اجتناب از خمر نباشه. اسلام تمام اینهاست، یه ترکیبی است که اگر جزئی از این ترکیب رو برداریم، نؤمن به بعض و نکفر به بعض باشیم، دیگه این مرکب اون خاصیتش رو نداره. این اسلام اون خاصیتی که اسلام دارد به ما نشان نمیدهد به لحاظ فردی و اجتماعی. اون حالا این داخل پرانتزی بود، گذشت. بعضی از بانوان میان بیشتر از این میخوان عمل کنن، یه روبندهی میزنن، به تعبیر پارسی ما یه پوشیهی میزنن. نام این در کلام عرب قشاوه است. قشاوه اونی که صورت رو میپوشونه، و علا ابصارهم قشاوه. اما قطع نه، چیز فراتر از اینه. اگر یه پوششی باشد که تمام وجود انسان رو در بر بگیرد، گویا انسان رو کاملا پوشندند، نام این میشه چی؟ میشه قطع. فرمود لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک، امروز تمام پوشش ها را از وجود تو بر می آوریم و تو عریان و عیان حقایق رو می بینی. فبصرک الیوم حدید، دید تو، بصر تو تیزبین خواهد شد. که این رو فرمودید، همینجا برگردم این مطلب بسیار مهم رو بگم، بعد ادامه سخن رو بگم. سوال این قطاع، این که خداوند می فرماید که به دلیل وجود این قطاع، پوشش، حجاب، آدمیان امروز فرو رفته در غفلت می شن، چیزی نمی بینند، چیزی نمی فهمند، و زندگی متاسفانه اون معنا و کنه و ماهیت خودش رو برای ما نشان نمی دهد. چیه این قطاع؟ ما شش قطاع داریم، سه قطاع بیرونی، سه حجاب بیرونی، سه حجاب درونی. عزیزان، اون سه بیرونی کفر است، شرک است، عصیان است. اینها بتاع اصلی انسان هاست، انسان هایی که به چنگال تیره کفر گرفتار می شوند، وجود آنان در حجاب و پوشش است. هیچ ارتباطی ادراک این انسان با حقایق نورانی وجود، فلسفه هستی، آفرینش، شیوه ارتباط با ذات حق، فردا، حقایق واپسین به هیچ وجه من الوجود نمی تونه برقرار کند. قطاع بعدی و پوشش بعدی شرک است. در کنار کفر ان شرک لظلم عظیم، شرک ظلم از ظلم و ظلمه، تیرگی محض است. تیره تر از شرک پدیده‌ای وجود ندارد. انسان مشرک در ظلمتی فرو میره که مثقال ذره و اندکی نور به جان و قلب و هستی او نمیتابد در آفریدش الهی و در ظلمت فرو میرود تا پایان. سوم عصیان، تمرد از فرامین الهی و فسق و عصیانی که انسان ها در عالم خارج مرتکب میشن و انجام میدن، فرقی هم نمیکنه. تمام معاصی همشون ظلمت است عزیزان، به انسان رو در تیرگی فرو میبرد، در حجاب فرو میبرد، ادراکات انسان رو میبندد، فهم انسان رو از میان میبره و انسان دیگه تنزل پیدا میکند. زندگی او به همون حیات بهیمی و آنچرا که در شبهای قبل هم به بهانه اشاره کردیم. دقت فرمودید؟ خب سه حجاب و قطاع درون انسانه. یک، والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، خداوند شما را از بطن مادر به دنیا آورد و حال اینکه چیزی نمیدونستید. گروهی از انسان‌ها بر جهل و جهالت اولیه خودشون ادامه میدن. جهل از بزرگترین حجاب‌هایی است که عزیزان وجود انسان رو متاسفانه در چنبره خیش میگیرد و انسانیت انسان رو مدفون میکند. جهل، جهالت و تیرگی جهل و ظلمت جهل در قبال علم که العلم نورون یغزفه الله فی قلب من اراد ان یهدیه. تعبیری که در متون روایی از علم داریم چیه؟ نور است. نوری است که خدا به جان و دل انسان ها میدهد. اینی که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون رو وقتی خداوند مطرح میکند، آنان که میدانند نمیدانند یکسانند یا نه، بعد میگد آیا یکسان است ظلمت و نور؟ یعنی اونها که میدانند در شعاع نور میروند، اونها که نمیدانند جاهلان در ظلمت کده وجود خودشون به سر میبرند. قطاع و حجابی که میبندد عزیزان در به حقایق رو برای انسان و ما رو در متاسفانه چون کرمی که در گندم نهان است، زمین و آسمان او همان است، ما رو محدود میکند و مسدود میکند، جهل هاست و پافشاری و ادامه و استمرار جهل. این قطاعی است که از درون انسان برون می آید و آدمی رو در بر می گیرد. دوم قطاع درونی که از وجود انسان است، هواها، هوسها، شهوات و امیالی که سرچشانه از جان آدمی و نفس انسان برون میاد. این امیالی که میلها همچون سگان خفته کندرونش خیر و شر بنهفتند، این میل هایی که در وجود انسان میاد و زنجیروار وجود انسان رو میگیرد و وابسته میکند و این شهوات سرکش درونی که تا مقامی میرساند که افرایت من اتخذ اله هو هوا، گاه انسان گویا داره عبادت میکند و پرستش میکند و اطاعت میکند این هوای نفس خودش رو به تعبیر قرآن به جای ذات حق. این هواها و امیال درونی ماست که حجاب های ماست و ما رو زیر پوشش قرار میده. دیگه چشم نمیبیند، دیگه اتفاقی نمیفتد که میشود پرده چشمم پره گاهی 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 دیدم هر دو جهان را به نگاهی گاهی، دیگه این اتفاق برای انسان نمیفتد. سوم رذایل و خصوصیات اخلاقی است که هر کدام اینها در درون انسان یه حجابی است، همان که فرمود ان فی صدورهم الله کبر. تعبیر قرآن اینه کبر تو جان شماست. من شر حاسد اذا حسد در تفسیر خواندیم، فرمود من شر حاسد اذا ابرز یا اخرج حسده. هیچ انسانی نیست الا این که در نفس او حسد وجود دارد، اما مهم ابراز یا اخفاء آن است، مهار حسد یا ابراز حسد. کبر از برترین حجاب های انسان است. انسان متکبر ای تو وامانده پس 900 حجاب، به تعبیر مولوی در پشت 900 حجاب است، هزاران حجاب است. انسان حسود، حاسد، طماع، همه رذایل اخلاقی، هر کدام عزیزان یه حجابی است برای ما که دیدگان ما رو میپوشاند، فهم ما رو مسدود میکند، ادراکات ما رو انسداد ایجاد میکنه برای اون. و اینها نکاتی است که لقد كنت في قفلة من هذا. یه انسان در دنیا این حجاب‌ها و قطاع ششگانه ممکن است سه حجاب برونی و درونی آدمی رو در بر می‌گیرد، لذا فرو میره في قفلة من هذا. اما فکشفنا عنك قطاعك، پای به قیامت می‌گذارند الناس و نیام اذا ماتوا انتبهو. آدمیان خفتند، خوابند، چشم دارند، گوش داره انسان خواب، اما نمیبیند، نمیشنود، در غفلت است. با مرگی که این چشم باز میشه، این گوش باز میشه تا حدی، اما هنگامی که پا به قیامت میگذارد از برزخ، دیگه اوج کار است. فکشفنا عنک غطاءک، دیگه اونجا مواجه میشیم با حقیقت عریان و برهنه عزیزان، مواجه میشیم با تمام حقایق الهی و مسائلی که در دنیا ما استحقاقشو داشتیم بفهمیم، توانشو داشتیم ادراک کنیم، اما متاسفانه غفلت ها وجود ما رو گرفت و نتوانستیم به این حقایق برسیم. اما متاسفانه وقتی میرسیم و این پرده ها برداشته میشه که دیگه خاصیتی برای ما و وجود ما و کمال ما ندارد. این جنبه تنبیه هست، این جنبه هشدار دادن است، این جنبه وعید الهی و محقق شدن آن که خدا در دنیا به ما گفته بود است، نه اینکه بخواد این پرده برداری ها کاری و گرهی از انسانی بردارد که در دنیا نابینا بود. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. کسی که در این دنیا در حجاب است و کور است و نابینا و چیزی نفهمیده از حقایق ایمان، و این دنیا در جهان آخرت هم در همان کوری به سر میبرد و در همان عما خواهد بود. لأمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون. به جان تو پیامبر که اینان در مستی و بی خودی خودشون در دنیا در عمه و کوری بودند که امروز هم در چنین شرایطی به سر می برند. اما فکشفنا عنک غطاءک فبصر و کلیام حدید. تعابیر عجیبی رو قرآن به کار می برد. امروز انسان پا گذاردی تو این عالم، بصر تو حدید است. بصر که چشم است، حدید. خب همه مترجمان محترم و مفسران بزرگوار اینجا حدید رو از ماده هده می آید و گرفتند، میگن هدت البصر یعنی تیزبینی، نافذبینی. این استعمال شده در جای دیگه هم به کار میبریم ما به این عزیزان و نوجوانان و نور چشمی های خودمون که اینها بالاخره به لحاظ هوش و استعداد و یه برتری دارن، تیز هوش میگیم و تیز هوشان میگیم، مدارس تیز هوشان و امثال اینا. در کلام عرب میگن هدت و ذهن، این حالت تیز هوشی رو هده، هدت و ذهن یعنی تیز هوشی. لذا مفسران میگوین امروز و بصر و کلیام حدید، امروز تیزبینی، چشمت نافذه، دیگه داری میبینی این حقایق رو. اما وقتی میبینی که انگشت به دهان میگیری، میگی وا حسرتا علا ما فرطتو فی جنب الله، وای چه فرصتهایی رو من از دست دادم، چه روزگاری رو گذراندم و چه میتوانستم باشد و امروز چه شرایطی دارم با چنین شرایطی. اما اجازه بدید یه معنای دیگه، یه فهم دیگه ای رو از این کلمه حدید خدمت عزیزان عرض کنم که لطافت، دقت و زیبایی خاصی دارد. حدید نام چیست؟ ابتداعا آهن. و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس. ما آهن رو فرو آوردیم برای انسانها که سختی و دشواری در آن است و منافع بسیاری وجود داره. بالاخره یکی از شاخصهای رشد اقتصادی کشورها در دنیا الان تولید فولاده، این از شاخصهای اصلی است. فی منافع، اون چه منافعی داره؟ و عصر آهن و بالاخره تحولات بشری از اونجا شروع شد و غیره. کلمه حدید نام آهن، چرا به آهن حدید میگویند؟ حده به معنای منع، چون آهن ممنوع الدخوله، این فولاد آهن آب دیده نفوذ نمیپذیره، هرچی میزنید فرو نمیره، مگر دیگه بالاخره با چه عرض به خدمتون قدرتی الحدید و بالحدیده یفله بشه آهن رو با آهن خوردش کرد و نفوذ درون کرد و غیره و الا نمیشود. پس به آهن میگن حدید چون منع میکنه. استهزار داری در دنیا از عیوبی که ما در دیدگان خودمون پیدا میکنیم، بینایی ما پیدا میکند، دو عیب متقابله. خیلی جالبه. خب گاه این چشم ما دچار آن میشود که دچار کم بینایی میشه، ضعف بینایی پیدا میکند، میبیند صحنه ها و اشیا و پدیده ها را اما درست نمیبیند، کامل نمیبیند، رنگ ها رو، تصاویر رو، حجم ها رو درست نمیبیند. گاهی نقطه مقابل چشم انسان فرابینی پیدا میکند، یعنی دوبین میشه به پارسی، احول به تعبیر عرب ها، به تعبیر پارسی لوچ، خیشتن را بزرگ پنداری، بزرگ پنداری، راست گویم یک دو بیند لوچ، انسان لوچ یک رو دو میبیند. پس انسان گاه زیاده بینی پیدا میکند، یعنی افراط در دیدن پیدا میکند، گاه تفریط در دیدن پیدا میکند و کمبینی پیدا میکند. حدید البصر به انسانی میگویند که منع میکنه اون زیادی دیدن و منع میکند کمی دیدن رو، یعنی نه کم میبیند نه زیاد میبیند، بلکه مطالب رو در حد واقعیت و عینیت خودش میبیند. از نکات اصلی موفقیت انسان در زندگی دنیا عزیزان اینه که انسان حقایق دنیا رو ببیند، واقعیت‌های دنیا رو ببیند، نه با دید افراط ببیند نه با دید تفریط. و میدانید که بسیاری از انسان‌ها در زندگی دنیا قربانی افراط‌ها و تفریط ها هستن. یه نمونه شو بگم که مناسبت با بحث داشته باشه، این آیه رو کامل کنم خدمت دوستان عزیز. در باب حب و بغض، محبت و نامهربانی، این رو میبینیم عزیزان، گاه شدت نامهربانی و بغض افراطی که انسان ها به یک کسی، مکتبی، فکری، مرامی دارن، نابترین حقایق الهی گفته میشه، نابترین حکمت ها، نابترین معارف گفته میشه، اما به دلیل اون نگاه افراطی مبغوزانه ای که دارن هیچ اعتنایی به اون نمی کنن، گوش نمی کنن، نمی پذیرن و هیچ توجهی ندارن. یعنی این بغض نمیگذاره، چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به روی دیده شد، هیچ اعتنا نمی کنن. نقطه مقابلش گاه اون محبت افراطی، وای وای چه زیبا گفت امیر مؤمنان، حب کلشی یعمی و یسم، این محبت افراطی تو به یه چیزی، این گاه موجب میشه که چشم تو کور میشه، گوش تو کر میشه. یعنی انسان گاه به دلیل محبت افراطی، به دلیل اون شدت محبتی که دارد، عیوب رو نمیبیند در محبوبش، کاستی ها به کناری میرود، نقایص رو گاه حسن میبیند. و بالاخره حکایتون میشود که حکایت خلیفه است، آن یکی بالاخره گفت به جناب هارون الرشید که عرض به خدمتون، آن خلیفه گفت لیلی را توی کس تو شد مجنون پریشان و قوی، از دگر خوبان تو افزون نیستی، گفت خاموش چون تو مجنون نیستی. این حکایت دست میده برای انسان. این گرفتاری است که ما انسان ها در دنیا داریم عزیزان. انسان واقع بین که دقیق میبیند واقعیت ها را، نه کاهش در دید دارد نه افزایش در دید دارد، این انسان ها موفق. و غفلت در دنیا موجب میشه که انسان واقع بینی خودش رو در قبال حقایق الهی از دست میده، یا به دام افراط میافتد یا به دام تفریط، دیگه این چشم و دید و دیدگاه کارایی خودش رو نداره. فرمود فبصر و کلیوم حدید، امروز به تعادل میرسی تو، یعنی نه من از افراط داری، حد از افراط داری و حد از تفریط، من از تفریط داری، اما دریغا که دیگه این نگاه دقیق از آن دنیا بود، این مربوط به اون عالمی بود که ای که دستت میرسد کاری بکن، قبل از اون کس تو نیاید هیچ کار. متاسفانه. فبصر و کلیوم حدید عزیزان من، این حقایقی و این ظرائفی که در این سوره مبارکه قاف گفته میشه بعضی از اینها شاید در موارد دیگه قرآن نیومده، یعنی واقعا این سوره جایگاه عجیبی داره، یه جایگاه خاصی داره. فرمود لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک، پرده ها برداشته میشه، غفلت ها رفته، حجاب های درون و برون رو برداشتیم و دیگه الان داری حقایق رو بدون کاستی و فزونی دقیق میبینی، طغیان در چشم نداری، دیدگاه نداری، حقایق رو میبینی، همانی که باید در دنیا برای تو اتفاق میافتاد. و قال قرینه هذا ما لدی عتید، و میگوید قرین او هذا ما لدی عتید، این چیزی است که در نزد من آماده شده است. چه چیزی؟ همون کارنامه نفس، همون پرونده عمل تک تک انسان. اما تعبیر این قال قرینه، اراد بفرمایید، کلمه قرین در لغت قرنه به معنای پیوستگی، ملازمت همیشگی و قطعی است. وقتی دو نفر به حدی میرسن در دوستی که به تعبیر پارسی ما میشن رفیق گرمابه و گلستان، گاهی دیدید بعضیا میگن آه ما در دوستی با فلانی فقط یه ناموس سوا جدایی داریم، این تعبیر عامیانه کوچه بازاری رو به کار میبرن بعضیا، اون نزدیکی بسیار تنگاتنگ دو فرد رو مقارنه و قرین میگویند، کمان که در آداب شناخت افراد داریم گاهی لا تنظروا الی المرء، نگاه نکنید به خود این فرد کیه، بل انظروا الی قرینه، ببینید با کی همپال کیست، ببینید رفقاش کیان، ببینید شب و روز رو با کی میگذروند، میتونید بشناسید عقیدش و باورش و شخصیتش و اخلاقش و یه تحقیق اجتماعی خواستید بکنید، این راهگشاست براتون از طریق دوستان. قرین پس این معنا رو داره. حالا فرمود و قال قرینه، و قرین این انسان به خدا میگوید خدایا این پرونده آماده است. قرین انسان کیست؟ برگردیم به آیات دو شب قبل. لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه، ما انسان را آفریدیم و میدونیم تو نفسش چه وساوسی وجود دارد. اونجا عرض کردم لکل قلب، برای هر جان و روح انسان معصوم فرمود. دو ورودی و دو اذن وجود دارد، یعنی هر انسانی جان ما دو مجرای ادراک دارد، بر یه مجرای ادراک موظف است ملکون مرشدون، فرشتگانی و فرشتهی که ارشاد میکند انسانها رو و پیامهای نیک رو و الهامات رو به انسان میده و حمایت میکنه و دم به دم همراه انسان است. گاه خداوند میگه به حدی به انسانها و به شما نزدیکه که پشت سر شما حرکت میکنن فرشتگان، یتعاقبونند. اینها به گونهی هستن که دم به دم شما رو راه نمیکنند، این فرشتگان تنها تو نمیگذارند، پیام ها رو میفرستند. مجرای دوم ادراک رو اشاره کردیم اون شب که فرمود بر اذن دیگه شما و مجرای دیگر و ورودی دیگه قلبتون شیطان مفتنون، شیطان فتنگری است. یکی شما رو زمزمه می کند و به خیر و هدایت دلالت می کنه، پیوسته شماست، قرین است، و یکی هم شما رو اهرمن دارد، مجابم می کند، لای لایش باز خوابم می کند. همونی که عزیز من جان برادر شب و روز همین امروز تا شب حس کردیم، تو تمام شرایط سنی حس می کنیم، تو شرایط حالی مختلف حس میکنیم، در صحنه‌های متفاوت زندگی، گویا کیست این پنهان مرا در جان و تن که از درون من همی گوید سخن. داره میگه که فرصت تنگه، وقت تنگه و اعمال بسیار، به هم بگرد، نمیشه اینطور، به جایی نمیرسی، بالاخره نمیشه. من اصبح ولم یهتم به امور المسلم فلیس به مسلم، کسی که شب و روزش رو طی می‌کند و به امور مسلمانان، دردها و ابتلاعات اجتماعی و مشکلات جامعه اسلامی اهتمامی نداره، فکری نمی‌کنه، مشارکتی نمی‌کند، مسلمان نیست. میاد تو گوش ما زمزمه می‌کنه کاری بکن، دستی به جنبان، اقدامی بکن در این زمینه، اصلاح کن ارتباطت رو با پروردگار خودت، اصلاح کن رابطت رو با مردم، امور مالی تو با مردم درست کن، این کارو بکن، اون کارو بکن. خوندیم اون سخنان امیرالمومنین در خطبه 109، بالاخره با همین تعابیر عامیانه کوچه بازاری های که هم تو نفس خود ما، ذهن ما همینا رو داریم میشنویم مرتب. بابا میذاری میری، وزرش مال توست، لذتش مال دیگرانه، درست کن اموراتت تو با خدا و خلق، اینطور نگذار بمونی. داریم میشنفیم عزیزان، داریم میگه آقا بفهم چیزی از این دنیا بفهم، این تو کور از دنیا نرو، یه مقداری دریچه‌های آگاهی تو باز کنی، غرور تو بذار زمین، زانو بزن، فهم کن، یاد بگیر، دانش تو ببر بالا، کمال تو ببر بالا و اصلاح کن رابطه تو با اطرافیانت. غیره از اون طرف هم داریم میشنویم که مرتب به ما میگوید آقا جوانی نکردی، آ جوانی کن، فرصت ها از دست میره، آقا این موقعیت خوب پیش اومده، زدن با شطورش بار رو بردن، تا حالا بار رو ببرگه شطور رو نمیتونی ببری، ریسک کن، ریسک کن، حق حق حساب داره زمزمه میکنه. یعنی مرتب این شیطان مفتن عزیزان شب و روز داره ما رو دعوت میکند به دیدن، به شنیدن، به گفتن، به خوردن، به بردن، به چاپیدن، داره مرتب ما رو دعوت میکنه. از اون طرف اون ملک هم ما رو داره مرتب چه میکنه؟ داره دعوت میکنه، داره الهامات میاد، وساوس هم میاد. هر دوی اینها، اون فرشته خیر و این شیطان شر، نام اینها هر دو چیه؟ قرینه. و قال قرینه، حالا چه قرین خیر چه قرین شر، میگن پروردگار هازا ما لده ی عتید، این همون پرونده‌ایه که کارنامه است که خودش میگه لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، هیچ عمل کوچک بزرگی نیست الا این که هست. ببینید یعلم خائنة الاعیان و ما تخف الصدور، نگاه میکنیم به هم، بابا اینو برید شما، این چشم پزشک عزیز، دوستان عزیز خود من، دقیقاً بیان بررسیم تا اعماق شبکیه عنبیه همه چی رو ببینند و فشار و همه این مسائل چشم کنترل میکنند و پیوند کنند چه کنن فلانی. اما اینا میتونن تشخیص بدن که پشت این نگاه چیه؟ یعنی میتونن بگن این نگاه از محبت است، از طمع است، از کینه است، از بغض است، شیطنته. تا تو نگاه میکنی کار من آه کردن است، ای فدای چشم تو، این چه نگاه کردن است؟ میتونن بگن؟ هیچ تشخیصی نداری. یعلم خائنة الاعین، ثبت میشه، ضبط میشه نیت این نگاه که چرا نگاه کردی، نگاه کردی که با این نگاهت گویا اهانت میکردی، فحاشی میکردی با این نگاه، یا نگاه کردی که تعظیم و تکریمت را نشان دادی. هیچی نیست و ما تخف صدور، تمام اون چه نهان کردی در جان. این قرین میگه این پرونده ایست که آوردم من تا دقت بفهمید آزام ما لده یه عتید، این عتیده. دوستان حقوقی این رو میدونید یکی از عوامل اطاله دادرسی در دستگاه قضا اینه که پرونده میاد پیش قاضی محترم، نگاه میکنه، شروع میکنه پرونده رو ورق زدن، اشاره میکنه، مینویسه، خط میکشه، میگه اینجا متاسفانه اشکال در تنظیم پرونده است، یا در کلانتری پاسگاه مشکلاتی پیش اومده، یا در دادسرا این مشکلات بوده، نقیصه داره، تعبیر حقوقی میگه نقیصه داره، باید رفع نقیصه بشه، برمیگردونه، ارجاع میده پرونده رو، پرونده برمیگرده باز به دادسرا، برمیگرده به کلانتری، شهود محلی دوباره چه بشه. حالا این زمان میشه 6 ماه، میشه 1 سال، میشه 2 سال، میشه 5 سال اطاله دادرسی. یعنی پرونده رفع نقیصه نشده و کامل نیست. عتید یعنی رفع نقیصه شده و کامل. هازا ما لده ی عتید، این پرونده ایست که آماده صدور رأی است. عجیب ظرائف و دقایقی رو مطرح میکنه از پروردگار. و قال قرینه هازا ما لده ی عتید القیا فی جهنم کل کفار عنید مناع للخیر. خب حکم صادر شد بعد از صدور. باز از مشکلاتی که ما تو دستگاه قضا داریم، گاه میبینید قاضی حکم رو انشاء کرده، حکم صادر شده قطعی مسلم، اما میره برای اجرا، اجرای احکام تعلل میکنه، بنابر خیلی از عوامل، گاه روابط، گاه مسائل دیگه، اجرای احکام تعلل میکنه و حکم اجرا. گاه ما احکامی داریم که اینا چند سال صادر شده اما هنوز اجرا نشده است. به مجرد آن که حکم صادر میشود، به اجرای احکام سپارده میشود، به اجرای احکام قیامت، القیا فی جهنم، بیفکنید در جهنم. چه کسی رو؟ کسی که 6 تا ویژگی داره. یعنی حکم صادر میشه بر اساس کیفرخواستی که 6 عنوان در این کیفرخواست دیده میشه و از زیباترین آیات قرآن در این باب است. اول خود این جمله رو بگم، القیا فعل تثنیه است. بیفکنید شما دوتا. اولا القا عزیزان، شما ببینید زباله ای رو دستتون مچاله میکنید و پرت میکنید تو مزبله، این میشه القا. القا یعنی پرت کردن با توهین. القیا فی جهنم، پرتش کنید، پرتش کنید. شما دو نفر حکم رو اجرا کنید. این دو نفر کیان که اجرا میکنن؟ ممکنه این دو نفر همین دو قرین باشن، قرین خیر و قرین شر. ممکنه برگردیم به آیه بالا، دیشب و جاءت کل نفس معها سائق و شهید، اون نگهبانی که از پشت میاد و اون کسی که پرونده رو میاره، این دو باشن بر اساس تفسیر. اینه. حالا اینجا غیر تفسیر یه تعویل هم داریم، باز اینو عرض میکنم خدمت دوستان. ببینید تفسیر، حالا ما دیگه خیلی همت کنیم، خیلی اسباب کار فراهم بشه، خداوند رخصت بده، عنایت کنه، به تعبیر بزرگان بالاخره 14 تا 15 تا دانشی که لازم داره تفسیر فراهم بشه، یه مفسر میتونه بیاد کاری رو که الان حقیر انجام میدم خدمت عزیزان انجام بده. داریم تفسیر میکنیم آیات شریفه رو. اما تأویل چیزی است که هرگز از لفظ فهمیده نمیشود، از ماده اوله، یعنی ارجاع داده میشه به اون بطن، بطون قرآن. ولا یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. و صراحتا عرض میکنم تأویل کلام الهی کار هیچ کسی نیست جز خود ذات اهدیت و وجود نازنین محمد و آل محمد. اللهم لذا این منابع تفسیری که میبینید افراد تأویل از، یعنی چیزیست که اصلا از لفظ فهمیده نمیشه، میگن آب اینجا یعنی عشق، نمیدونم فلان یعنی چی، هیچ اعتباری ندارد و اباطیلی بیش نیست. تأویل فقط کار کسیست که خطاب به او سخن. بارها این بیت رو گفتم که گفت به آل محمدن، اللهم صل علی محمد، عرف الثواب و فی ابیاتهم نزل الکتاب. گفت ثواب از خطا فقط با این خاندان فهمیده می شود، اینا شاخصند، چون در منازل و بیوت آنان وحی نازل شده است. اینا لذا حق دارن که بفهمن حقایق درونی این کلام رو. میدانید شعر از کیست؟ از امرؤاس ملعون، مشاور اصلی معاویه و بنیانگذار زیربنای عاشورا و حاکمیت یزید. شعر از اونه، ادامه هم داره، چه ابیاتیست، در چه حدی از شکوه و بزرگی. همون مصادیقی و جهد و بها و استیقنه تا انفس هم زلبن به علوبا، همین ها بوده، همین ها بوده که علت کار رو میبینیم. حالا امام هم مثل فردای سید و شهدا مطرح میکردن همین آسیب شناسی ها و این حالات رو در خود اون اوج ماجرای کربلا. خب عرض به خدمتون، تأویل کار اهل بیت علیهم السلام است. در تأویل این آیه تأکید میکنم، نه در تفسیر. تفسیر رو من گفتم که دو احتمال وجود داره، یا سائق و شهیدن یا این دوتا قرینن. اما در تأویل آیه، نه یه روایت، دو روایت، پنج روایت، روایات متعدد. همین بعد ظهری و غروبی بررسی میکردم، کنز و دقایق، نور و سقلین، برهان، همه کتب تفسیری از خود نبی مکرم روایت رو نقل میکنن. علی ابن ابراهیم قمی، فرات کوفی نقل میکنن که القیا فی جهنم کل کفار عنید. نبی مکرم فرمودن خطاب به من و علی ابن ابی طالب میشود و حکم به دست من و به دست علی اجرا میشود. همانی که شما در وجود نازنینش میگید علیون حبهو جنه قسیم و نار والجنه وسی المصطفى حقا امام الانس والجنه. تقسیم، حالا این مبنای تفسیریش اگر بخوایم از تأویل برگردانیم مطلب رو به تفسیر چی میشه؟ میشه السلام علیک یا میزان الاعمال. اون سنجشی که در قیامت عقاید انسانها، رفتار انسانها و گفتار انسانها با اون سنجیده میشه، الوزن یوم اذن الحق، و توزین میشن انسانها و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، و موازین قسطی که انسان ها با اون سنجیده میشن شاخص الگو نبی مکرم است، علی ابن ابی طالب است. بر اساس اینها مشخص میشه چه کسی ثقلت موازین او یا خفت موازین او. یعنی تفسیر و تعویل به هم میرسن در نهایت. خواستم فقط به احترام این روایات متعدد این جمله رو گفته باشم. القیام فی جهنم، حالا عرض کردم متن کیفر خواست با شش جرم گفته میشه. یک، فرصتی نمیشه که تمام بحث رو بگم، اما فقط هم مقدمه شو بگم. کل کفار عنید، کل سور قضیه است، یعنی همه بدون استثنا. کل چی؟ همه چی؟ کل کفار. کلمه کفار عزیزان از ماده کفر میاد. کفر یعنی چه؟ یعنی پوشش، یعنی پوشاندن. به کشاورز کافر میگن، که مثل قیس اعجب الکفار نباتو، مانند بارانی که وقتی میآید کافران از رویش این باران شگفت زده میشن، یعنی کشاورزان. چرا به کشاورز میگن کافر؟ چون دانه را زیر خاک میپوشاند. به کسی که حقایق الهی را میپوشاند یا طاعت الهی را میپوشاند، یعنی حقیقتی را میپوشاند، طاعتی را میپوشاند یا نعمتی را میپوشاند، کافر میگویند. یا میشه کافر حقیقت، یا کافر طاعت، یا کافر نعمت. پس خود کلمه کفر این معنا را داره. خب فرمود القیا فی جهنم کل کافر، نه کل کفار. کلمه کفار صیغه مبالغه است. بیفکنید در دوزخ هر کفار، یعنی هر کسی که در اوج، در نهایت کفر است، در اصرار ورزی به کفر است، پافشاری بر کفر است و لجاجت بر کفر است. نه هر کافری را، بلکه هر کفاری را. خیلی قابل تأمل آیه شریفه. هر کفاری را، کسی که در مسیر کفر رفته است آگاهانه، آمدانه، لجوجانه و بر کفر خیش پافشاری میکند و حاضر برگشت از این مسیر کافرانه خیش نیست، این کفار میشه. کفار میشه. بعد جمله بعدی تکمیل میکنه که فقط همین رو بگم کافیست. کل کفار عنید، وصف دوم از شش صفت. عنید از ماده چی میاد؟ عناد. عناد یعنی ستیزگری. عناد یعنی کسی که مگه آقا تو عناد داری با من؟ تو دشمنی با من داری؟ عناد جایی است که انسان حقیقت را می‌بیند، نمی‌خواهد بپذیرد. شما این جملات عجیب را از قرآن گوش کنید. یه عده‌ای به پیامبر گفتن ولو کان هازا حق من عندک فامطر علینا حجارة من السماء. اگر این مطالب حقه باشه حق، اما اگر حقه بگو خدای تو سنگ از آسمان بفرستد بر سر ما، ما بمیریم و این حق را نپذیریم. این میشه عناد. یعنی شما میفهمید که همسرتون داره حق میگه، میفهمید فرزندتون داره حق میگه، میفهمید که این طرف مقابلتون که خصومت دارید حق کاملا با اوست، پافشاری میکنید بر ابطال حق و اینکه باطل خودتون رو احقاق کنید. این میشه عناد. خدا در مورد جماعتی میگه، گروهی از انواعی، نمیدونم چی بگم من عزیزان دیگه، بالاخره این که گاه میبینید بارون شدت ها، این لعن های زیارت عاشورا و غیره، اینا رو دقت کنید. ببینید قرآن میگه گروهی از انسان ها میان به قیامت، تقسیم میشن بر اساس همین موازین عدل الهی، میرن جهنم، وارد جهنم میشن، عقوبت جهنم رو میبینن. اگر خداوند بعد از تمام فکشفنا عنک غطاءک و بصرک الیوم حدید، دیدن تمام این حقایق، اینها رو برگردانه دوباره به دنیا، همان راهی رو میروند که قبلا رفتند. اصلا مات میمونه، انسان متحیر میمونه. لو ردو لعادو لمانه عنه، اینا اگر برگردن همون کاری رو میکنن که قبلا انجام میدادن و مستوجب این فدرک اسفل من النار شدند. این چه نفسی است در وجود انسان، به چه شقاوتی انسان میرسه، به چه رذالت و خباستی انسان دست پیدا میکنه در دنیا. دیگه میبینیم دیگه، اینا میشن ائمه الکفر دیگه. انسان میبینه در دنیا این عنادها و ستیزگری ها و اینها رو میبیند. القیا فی جهنم یک، بیفکنید در دوزخ کل کفارن، اونی که به اوج کفر رسیده است، اصرار بر کفر، لجاجت و عناد. عنید به تمام معنا عنید است با خدا، با رسول او، با کلام او، با کتاب او، با خلق او. این دو. حالا سوم مناء للخیر، عجیبه، اونی که به شدت منع خیر میکند. سه معتدن، کسی که هیچ مرزی برای خدا و خلق نداره. مریبه، ایجاد ریب میکند. الذی جعل مع الله الهن آخر، چهار ویژگی دیگه موند از این مجموعه کیفرهاست که خیلی راحت میدونیم چه کسانی به دوزخ میروند. به شکل قطعی با نهایت توهین و اهانت داره خداوند صورت مسئله رو قشنگ روشن بازگو میکند که التفات با اون داشته باشیم و این حقایق رو بدانیم. بعد به دنبال اون قال قرینه ربنا ما اتقیتو، دیگه اینجا یه حرفایی هم پیش میاد، یه مسائل عجیبی میاد که باید انشاءالله خدمت عزیزان فردا شب در ادامه مباحث محضر مبارکتون آیات رو پیگیری کنیم به حول و قوه الهی. خب این نکته رو هم بگم چون عزیزان سوال میکردن میگفتن که آیات شاید مثلا سوره مبارکه، پیش بینی میکردیم که در این ده شب گفته بشه. بزرگ عزیزی فرمودند و عمل کردند و اصرار کردند که من بحث رو پیگیری کنم و سه شب هم به انجمن افسوده شد، یعنی انشاءالله تا شب جمعه محفل با همین کیفیت ادامه پیدا میکنه. لذا به همین خاطر میتونیم انشاءالله این سوره مبارکه رو هم به پایان برسانیم تا پایان 13 شب به حول قوه الهی انشاءالله. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید انشاءالله. یه صلواتی نات بفرماید. خب در حقیقت میخوام عرض کنم خدمت دوستان، کل اون چرا که الان در شب اون هستیم و عاشورای حسینی به اون چه رخ میده، در حقیقت اگر نگاه کنیم میتونیم بگیم یه تفسیری است از تمام این آیاتی که این شبها بازگو میکرد. از لقد خلقنا الانسان و نعلم و ما توسوس به نفسه، اون وسوسه رو داریم میبینیم، الهام رو داریم میبینیم، داریم از یتلق المتلقیان عن الیمین و عن الشمال رو میبینیم، یمین رو میبینیم، شمال رو میبینیم، قرین الخیر رو میبینیم، قرین شر رو داریم میبینیم. یعنی دقیقا داره این آیات عیناً خودش رو نشان میدهد تا فردایی و فردایی آنچه اتفاق میافتد. من اجازه بدید در حد مختصری یه اشاره بکنم به اولین سخنرانی وجود مبارک حضرت سید الشهدا در پیش از ظهر عاشورا. مقابل صف ایستادند، مقابل جماعت ایستادند و آغاز سخنشون این بود بعد از حمد و ثنای الهی: عباد الله، بندگان خدا. دقت بفرمایید، صحنه صحنه ای که بگید حداقل دیگه گفتن 12 تا 16 هزار تا 30 هزار هم گفتن کوفیان، این سپاه مجهز تا بن دندان مقابل امام ایستاده است، این طرف هم دیگه 70 خورده ای نفرند و 60 70 تا هم زن و کودک تو این خیمه ها هم دیگه، این صحنه سفارایی شده است و مشخصه دیگه اینجا چه اتفاقی هم میخواد بیفتد. آ ببینید با چی سید الشهدا سخنش آغاز میکنه، خیلی مهمه اینها. عباد الله، اتقوا الله. حضرت نیومدن به اینها چی بگن، از چه بحثی رو مطرح کنن، اتقوا الله. مثل این که وجود اون بارکشون تو مسجد النبی نشستن دارن جمعی از خواص مؤمنین رو آموزش میدن. اتقوا الله. حالا چیزی که شما مردم کوفه که الان مقابل من ایستادید باید بدونید و نیاز دارید در تقوای الهی اینه، و تمام فلسفه ایستادن کوفیان سپاه یزید مقابل خودشون حضرت بازگو میکنن و تمام علت کار رو مطرح میکنن. و کونو من الدنیا علا حذر، بر حذر باشید، همونی که دیشب سکرات موت رو گفتیم، وابستگی ها، دلبستگی ها، پیوستگی ها. و کونو من الدنیا علا حذر، یعنی تموم شد. سید شهدا گفت شما برای هیچی نیومدید مقابل من بیستید مگر برای دنیا. یاران سید الشهدا هی بس ازت سوال میکردن متا نفوز، آقا کی میشه دیگه به فوز برسیم. از اون طرف مرتب از سرداران خودشون سپاه میکردن سوال میکردن کم ته بلنا، چقدر میدید برای هر سر، چقدر میدید برای هر گوش، چقدر میدید با گوشواره باشه، چقدر میدید بی گوشواره، چقدر میدید کم ته بلنا. حضرت فهمودن کونو من دنیا علا حذر. مشکل هستیتون دنیاست، آو بدونید فإن الدنیا لو بقیت علا احدن او بقی علیها احدن لکانت الانبیا احق بالبقا. اگر بنا بود دنیا برای کسی بمونه، به قول عوام الناس وفا کنه به کسی، خداوند مقرر میکرد که پیامبران الهی دنیا داران و دنیا مداران و دنیا ماندگان باشن، که اینها اولا به رضا و ارضا بالقضا بودن. غیر ان الله خلق الدنیا للفنا، خدا دنیا رو برای فنا فرید است. مردم سپاه فجدیدها بالن، هر چیز نوی دنیا کهنه میشه به سرعت. و نعیمها مزمحلن، نعمتهای دنیا از مهلال دارد. و سرورها مکفهرون، شادیهاش تبدیل به غم میشه، زمانی نداره. و المنزل و طلعتون و دار و غلعتون، و این زندگی به سرعت در نشیب است و در مسیر نابودی و تمام. فتزودو، تزود کنید. شما ما با خودمون میمیم، ما سید و شهده حرفار داره، برای گوش اگر گوش من و ناله اگر ناله توست، آنچه البته به جایی نرسد فرداست فریاد است. اما سید و شهده برای اینها داره صحبت نمی کنه، داره فلسفه این تقابل رو تا ابدیت، تا امشب و تا هزار عاشورای بعدی داره برای بشریت چیکار میکنه، صف انسانها رو تعیین میکنه. اهل دنیایید کوفید، اهل تزودید حسینید. تموم. همین یک کلمه که عرض کردم، همین 5 ثانیه بسه برای عاشورای امسالمون. فتزودو فإن خیر الزاد تقوا، برید فکر تقواتون باشید، ذخیره تقوا بهترین ذخیره شماست. و اتقوا الله لعلکم تفلحون، این تقواست که شما بر اساس تقوا به فلاح میرسید. ایها الناس ان الله خلق الدنیا. بعد همین متن رو امام شروع میکنن به توضیحات مفصل دادن. تعجبش میزنه که امام با چه آرامشی این مطلب رو تموم کردن. بعد فرمودن ایها الناس انسبونی من انا. خب حالا مردم، اینی که مقابلتون ایستاده میشناسیدش یا نه؟ بگید من کیم. ثم ارجعوا الى انفسكم، بعد برین سراغ وجود خودتون. و عاتبوها و انظروا، بعد ببینین چه تصمیمی دارید. شما رو قتل من اومدید اینجا، ببینید من کیم، برای چی اومدید؟ پس یه خطی فکر کنید با خودتون. بعد رو کردن، اشاره کردن که الستو، زمان نیست واقعا اینا رو، الا الستو ابن بنت نبیکم، من آیا پسر دختر پیامبر هستم یا نه؟ و ابن وسیه، فرزند علی مرتضی هستم یا نه؟ و ابن عمه، و اول المؤمنین بالله، اولین مؤمنین چه چه؟ الیس حمزه سید و شهدا عم ابی، نسبت من رو با حمزه میدونید؟ اولیس جعفر و طیار عمی، آیا جعفر عموی من نبود؟ اولم یبلغکم قول رسول الله، آیا سخن پیامبر رو شما شنیدید یا نه؟ که به شماها گفتن الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، من و برادرم رو سید جوانان بهش معرفی کردن. اگر من درست میگم بگید، اگر من دروغ میگم بگید، بگید من دارم دروغ میگم و اتهام میزنم. بعد رو کردم، سلو، بپرسید این حرف من رو از جابر بن عبدالله الانصاری، ابا سعید الخدری، سهل ابن سعد ساعدی، زید ابن ارقم، انس ابن مالک، اینا هستن صحابی پیامبر، از اینها سوال کنیم ببینیم من درست میگم یا نه. بعد رو کردن به درون سپاه، کسانی که بودن، یک یک اسم بردن، شماها، شماهایی که هستید، شما اینها رو مطرح، شما بگید، جواب بدید. یا شب صبن ربعی، یا حجار ابن ابجر، یا قیس ابن الاشعث، یا یزید ابن الحارث، علم تکتبو الیه، مگه شما با همین مبانی برای من نامهاتون ننوشتید که الان مقابل من ایستادید؟ اینا رو به محاکمه کشیدن. و دیگه به اوج کار رسید، فرمودن اما بدونید کار تمام است. لا والله، لا والله، لا اعتیهم بیدی اعتا از زلیل، نه زلیلانه دستم رو میارم که ببندیدش، ولا افر رو من هم فرارل عبید، و نه مانند بردگان میگریزم، بلکه ما تمام وجود می ایستم. و دیگه ادامه دادن. حضرت یه مرتبه سپاه شروع کرد به طبل کوبیدن و سر صدا کردن که صدای سخنان سید و شهدا شنیدن. اینجا اونجاییست که شنیدین جمله تکان دهنده رو گفتن که مربوط به بحث این شب است، و اون قطاع و حجاب است. فرمودن وجود و مبارکتون ملعت بطونکم من الحرام فتبع الله علی قلوبکم، شکمهای شما از لقمه حرام پره، لذا خدا قطاع و حجاب براتون کشیده است بر عقل و فهمتون. یکی از اون حجاب های دنیامون رو حضرت اینجا در این خطبه تبا لکم ایها الجماعه ادامه دادن تا انتم ابن حرب دیگه اوج گرفت سخنشون. شما پیروان همون ابو سفیان ابن حربید، فرزندش معاویه اید و و دیگه تا اینجا. قد جعلتم الله علیکم کفیل، خدا رو بر شما شاهد میگیرم، فانتم والله هم، شما همان اوباش کذایی و چنانی هستید، تا رسید به اونجا جمله تاریخی که الا ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین سنتین، این فرومایه فرزند فرومایه عبیدالله زیاد من رو فرا خوانده است بین دو چیز، قد رکز بین سنتین، بین سلت و زله، بین شمشیر و بین دست بسته بودن و زلت رو پذیرفتن. و هیهات من نزله، و هیهات من نزله، بسیار دور است از این که ما زلت رو بپذیریم. یعب الله لنا ذلک، خدا برای ما نمیپسندد، رسول او نمیپسندد. و المؤمنون و حجور تابت و تهرت و انوف حمیه، آزادگان تاریخ نمیپسندد، دامنهای پاکیزه نمیپسندند. من انو سر طاعت اللعام علا مسار الکرام، این که ما طاعت اللعام و پسدان رو بپذیریم و ترجیح بدیم بر خاک قلتیدن و بر خون تپیدن. دیگه کار رو به جایی رسیدن که حضرت که آغاز شد نبرد و شد آنچه شد. من یه اشاره بکنم دیگه، امشب به قول این قدیمی ها میگفتن دیگه شب عاشورا، حقیقتا خیلی ها مقتل نمیخوان، براش کافیه، براشون فقط همین مصرع رو، مصرع اولش هم نخونیم براش، فقط بگیم نکنه ای صبح ده الناس الی البراز، دیگه خودش تنهاست دیگه. نظر الی یمینهی ولم یر احد و الی شمالهی لم یر احد، هیچ کس نیست، برادر هم رفت، عباس هم رفت، دیگه خود وجود مبارکشون به میدان آمد. الی البراز ولم یزل یقتل کل من دنا، هر کی نزدیک میشد عزت به خاک مینداخت و این شیر شرزه میدان شجاعت داره حیدری عمل می کند، علوی عمل می کند و شروع کرد به رجز خواندن. الموت خیران من رکوب العاری، العار اولا من دخول ناری، مرگ برای ما سزاوارتر است از تحمل عار. الموت خیران من رکوب العاری، العار اولا من دخول ناری، انا الحسین ابن علی آلیت ان لا انسنی، احمی ایالات ابی امزی علا دین النبی، من علی، من حسین فرزند علیم، سوگند خوردم که هیچ انعطافی نشان ندم در قبال باطل، با تمام ما بایستم و از دین خدا و ایالات پدرم حمایت کنم. فرمود و مبارزه ادامه داشت تا جایی که میگوید والله ما رأیتو، جمله عجیبه، مکثورن قد قتل ولده و اهل بیته و اصحابه اربت و جعشن بلا امزا جنانن من علیه السلام. دیگه واقعا دیده نشده بود در تاریخ کسی تنها، لا اله الا الله، از صبح حضرت چند تا بدن رو تو آغوش گرفتن، حمل کردن به طرف خیمه آوردن، با علی اصغر چه کردن، با علی اکبر چه کردن، با بدن وجود نازنین عباس ابن علی، قاسم ابن حسن چه کردن، 18 ماه آسمان رو زمین از هاشمیون دیدند با این وضعیت. حالا با این وضعیت، با آتش، با لبهای تشنه داره نبرد میکند، با تمام این قدرت. کار به جایی رسید که عمر سعد خطاب کرد به سپاهش، گفت نمیشه که اینطوری مقابله کنی، شما میکنین کیه دارش میجنگید؟ دیگه دستور داد به این که تیراندازان به میدان آمدند. نمیدونم بعضی چیزها رو دیگه، حالا شب تاسوعا، شب عاشورا، این مصیبت‌های خاص رو دیگه این شبها میشه گفت. و امر الرماد ان یرموه، دستور داد که تیراندازا بزنن. فرشقوه و به سهام زدن، یا بقیت الله، یا علی ابن موسی از خواهی میکن بریده باشه زبان انسان. حتی ساره، این تیراندازا یکی دو تا صد تا که نیستن، تیرها زدش، حتی ساره کل قنفز. ببخشید قنفز در کلام عرب در فارسی میشه خارپشت. خرجت زینب یک لحظه تو این شرایط و خرجت زینب الی باب الفستاد، بانوی بزرگوار بیرون آمد، فنادت عمر ابن سعد، عمر سعد رو صدا زد، صداش کرد وی حکی یا عمر، ایقتل ابو عبدالله و انت تنظر الی، میبینی دارن حسین رو میکشند و تو تماشا میکنی، رو رو برگردان، فلم یجبها عمر بشیئن، فنادت وی حکم ما فیکم مسلم، یه مسلمان بینتون نیست، فلم یجبها احدون به شیئن، ولما اسخن الحسین علیه السلام بالجراح، دیگه اوج رسیده است این زخم ها در بدن، تعنه صالب ابن وهد المزنی علی خاصرته تعنتن، با نیزه به خاصره وجود مبارک حضرت، اینجا جایی بود که فسقط الحسین علیه السلام انفرسه الی الارض الی خده الایمن، با گونه راست وجود نازنینشون بر خاک افتاد و هو یقول، و شروع کرد به گفتن بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله، دعای قربانی رو خوند، حضرت روی خاک قرار گرفت، اینها اطراف رو گرفتن، جرأت نمی کنن بیان جلو، یه مرتبه عمر سعد این جمله وقیحانه رو گفت، ما تنتظرون بر رجل، یعنی چرا مهلت میدید دیگه باقی بماند، صلی الله الله علیکم یا اهل بیت نبوه صلی الله علیه.